به پیشنهاد مولانا بخش زمستان نشین خانه یعنی تاب خانه رو که از چند حجره تشکیل شده و در مدخل حرم هم قرار داره به شمس و زوجش داده میشه و شمس دیگه تازه خودش رو در جوار فامیل مولوی شروع میکنه. عشق میاد و او رو به آتش میکشه بی هوا و بی خبر، ای بی خبر از سوخته و سوختنی، عشق آمدنی بود ناموختنی. شمس مفتونه کیمیا خاتونه، این جوهر زیبایی که عشق زمینی رو برای اولین بار به او ارزانی کرده، گاهی وقتا یه طوری نگاش میکنه که گویا هرگز پیش از این او رو ندید. وقتی منظره عشق در برابر شما قرار میگیره مثل یک دریا، همه چیز زیباتره، آسمان زیباتره، ستاره ها و حتی شماره ستاره ها بیش از اونند که پیش از این دیدیم، و انسان احساس میکنه که داره صدای پرنده ها رو میشنوه و زبان اونها رو میفهمه، و از اون زیباتر باور میکنه که همه پرنده ها دارن برای او آواز سر میدند و هنر نمایی میکنند، دارن برای او سخن میگن، به خاطر اوست که ترانه میخونند، به خاطر اوست که بلب بام چه چه میزنند. زندگی با کیمیا دلنشین، اما فراز و فرودهای خودش را هم داره. همه چیزهایی که تا پیش از این در وجود شمس نبود با پیدایش این عشق سر کلشون پیدا میشه: تمنا، خیشخواهی، لذت، حسادت و از این قبیل. شمس هم از این مراتب مستثنی است، عاشق یک زن شده و باید تاوانش را هم پس بده. عاشق یک جسم زمینی شده، یک جسم زیبای زمینی، و ناگزیره که قوانین بی‌رحمانه این عشق زمینی رو هم بپذیره.
دل من را تو دارد، سر سودام تو دارد، رخ غم زدم یه تو دارم، آی آی آی
کیمیا به بیرون از خانه میره، شمس احساس میکنه که دلش قرار رو از دست داده. وقتی ساعتی تأخیر میکنه کلافه میشه. وقتی علاءالدین پسر کوچک مولوی نگاش به کیمیا میفته، این شمسه که بی اختیار سرخ و برافروخته میشه.
سر من وزد جمالم، دل من دام خیام، ای سر من مست جمالم، دل من دام خیامم، خیامم، گوهر دیده نصابرم، کف دریای تو دارم،
برای اولین بار طعم سعادت رو میچشه. وقتی به زیبایی کیمیا نگاه میکنه، محو زیبایی او میشه، به گیسوان بلندش که تا انحنای کمر فرو ریختن مثل آبشار، یا به قد و بالای او یا گوش میده به سخنان او که نرمی و ظرافت ابریشم گونه دارند، از خودش میپرسی که کیست تو این دنیا که چنین دختری رو نخواهد؟ کیست که او رو ببینه و آرزوش نکنه؟ هر کس او رو در خانه داشته باشه، کائنات رو با خودش به خانه آورده.
زدو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم عزیز من،
دشمنان شمس که پشت دریچه های توطئه پنهان شدند، بر نیش زدن هاشون افزودند. ازدواج شمس با کیمیا اونها رو بد جوری هرس میده. تصور اونها این بود که شمس به عادت همیشگی مدتی توی این شهر بمونه و بعد راهی دیار دیگری بشه، اما فکرشو نمی کردند که او داماد بشه و زیر یک سقف ثبات و قرار بگیره. شمس درباره اونها می گفت این شیوخ همه راه زنان دین هستند، همهشان موشان دیوار خانه و خراب کنندگان. علاءالدین برخلاف برادرش سلطان ولد هیچ رفتار خوبی با شمس نداره، همه متوجه این موضوع شدند. وقتی از برابر تابخانه رد میشه تا وارد حرم بشه، برق بیزاری رو میشه در نگاهش دید. هر وقت شمس کیمیا رو سرگرم گفتگو با علاءالدین میبینه، تاب و تحمل رو از دست میده. خب از کیمیا چه کاری ساخته است با علاءالدین قهر بکنه و به این آتش دامن بزنه؟ به هر حال کاش عشق به همون سیاقی که آغاز شده بود ادامه پیدا میکرد و دستخوش اتفاقات ناشناخته نمیشد. کاش گلولای شفافیت این چشمه زلال رو آلوده نمیکردن. اما عشق هم مثل زندگی است، در گذره، یک جا نمیمونه. کوچه که بزرگ میشه و در مسیری که پیش میره گاهی به زمین میخوره، گاهی دست و پاش میشکنه، گاه مریض میشه و گاه شاداب و سرحال. وقتی کیمیا خاتون با زنان همسایه و دوستان خودش به بیرون از خانه میره یا برای تفرج به باغ میرند، صبح تا غروبی رو دور از خانه میگذرانند، شمس واقعا بیتابی به خرج میده. میدونید او کیمیا رو برای خودش میخواد، کنار خودش، روی این فرش، زیر این چراغ، توی این تابخانه. هنگامی که تغییر و درنگی رخ میده، دنیا بر سر شمس خراب میشه. عشق سکوت رو دوست داره، اصلا سکوت زبان عشقه. اما عشق بگو مگو هم داره، جنجال هم میکنه، تشر هم میزنه و بگو مگوها و جنجالها و تشرها متاسفانه شروع میشه. قونی روزهای بد بسیار داشتم، اما امروز یکی از بدترین روزهاست. کیمیا در بستر بیماری، یک بیماری ناگهانی به جانش افتاده، یک مرض که معلوم نیست چیست. استخوان‌هاش خشک شدند و بیماری از دیروز شروع شده. کرا خاتون مادرش دائما در اطراف اوست. شمس دمی کیمیا رو رها نمی کنه. دختری که تصور می رفت یک شادابی ابدی داشته باشه یک شب سخت تجید و رنجور شده. شمس رو ببینید، چقدر محزونه، چقدر در همه شب رو تا صبح نخوابیده، یک لحظه از همسر دردمند خودش غافل نیست. 774 سال پیش. امروز روز سوم بیماری است، روز سوم بیماری کیمیا، بیهوشی، بیهواسی، تب، درد، دانه های عرق، تنخیص و رنجی که در سیمای و به روشنی جسمیت پیدا کرده. تب که قدری فروکش کرده بود دیشب دوباره شدت پیدا کرده. شمس بیهواسه، پریشانه. مولانا حال روز کیمیا و حال روز شمس رو میبینه و رنج میبره. امروز قلب کیمیا از حرکت میست، فریاد کراخاتون به آسمان میره. شمس از درون شیون سر میده، هرگز اینطور گرگه نکرده برای هیچ چیز، برای هیچ کس. همیشه وحشت داشت که کیمیا تبدیل به یک پرنده بشه و پرواز کنه، اما به این زودی؟ هنوز زندگی زناشویی و با کیمیا به یک سال هم نکشیده بود. شمس همیشه در برابر سرنوشت تسلیم بود، اما این بار احساس میکرد که سرنوشت به او بیرحمی کرده است. تا از تو جدا شده است آغوش مرا، از گریه کسی ندیده خاموش مرا، در جان و دل و دیده فراموش نی، از بحر خدا مکن فراموش مرا. مرگ محبوبش کیمیا ویرانش می کند. وقتی یادش میاد که چطور بر اثر حوادث پیش و با افتاده به او کشخلقی نشون می داد، خودش رو سرزنش می کند، ملامت می کند. آخرین باری هم که با هم بگو مگو کردن یک روز قبل از بیماری کیمیا بود. کیمیا به همراه مادر بزرگ سلطان ولد و عده‌ای از خانم های همسایه به رسم تفرج به باغ رفتند و در بازگشت از باغ شمس و کیمیا با هم به گومگو کردن. وقتی این مشاجره رو بیاد میاره سخت از خودش رنجیده خاطر میشه، سخت خودش رو ملامت میکنه. تا وقتی یاران ما در دست رسند قدرشون رو نمیتونیم، وقتی نیستند تازه پی میبریم چه نعمتی رو از دست دادیم. ای که تو از عالم ما میروی، خوش ز زمین سوی سما می روی، ای قفس شکسته و جست زبند پر بگشادی به کجا می روی؟ سر ز کفن برزن و ما را بگو که از وطن خیش چرا می روی؟ تابخانه برای شمس مهنت زا و دردنگیز شد. نگاش کنید حالش را، روزش را. هر گوشه ای از این تابخانه خاطری از کیمیا رو برای شمس بیان می کند. پرده ها، فرشی که بر زمین پهن شده، این تاقهای قوسدار، این اجاق خاموش زمستانی، این در، این دیوار. شمس احساس میکنه که در یک قبر تنگ و تاریک قرار گرفته. وقتی پیکره کیمیا رو از خانه به گورستان بردن فهمید که تنهایی چه عظمتی داره. او به تنها زیستن عادت داشت، اما این تنهایی با تنهایی های همیشگی او فرق بسیار داره. قونیه دیگه برای او جای زیستن نیست. شهری که در اون دل رو به خاک بسپارن چه جای زندگی است؟ او را آبادی که عشق در زیر خاکاش به خواب فرو رفته. میخواست بلند شه به نزد مولانا بره، او رو در آغوش بگیره، حق حق گریه رو سر بده، با او خداحافظی کنه و بعد بره، از این شهر بره. اما مگر طاقتش رو داشت؟ اساسیه مختصر خودش رو جمع کرد، آخرین نگاهش رو دوخ به چهار دیواری تابخانه و بعد از در تابخانه بیرون رفت، به کوچه رفت و محو شد. به کجا رفت؟ به کجا پرید؟ هیچ کس نمیدون. در شهری به اون بزرگی تا یک نفر هم رفتن او رو ندید. شمس در قونیه غروب میکنه. از زمان طلوع و غروب او در قونیه بیش از 2 سال نمیگذره، اما خاطرش در یادها مونده، در یاد همه کس. نزدیک به 800 ساله که صدای پای او در کوچه ها و جاده های قونیه شنیده میشه، در گندمزارها، در پنبه‌زارها و تاکستان های بیشمار حوالی قونیه. هنوز به یاد او سرود میخوانند، دف میزنند، میرقصند و بر عشق بیدوامش گریه میکنند. زندگی او سراسر غرق در افسانه و روایت. همین سرگذشت او رو حیرت انگیزتر میکنه. باری شمس در افق قونیه غروب میکند و رد پای از خودش به جا نمیگذارد. خط سوم در خطوط روزگار گم می شود. این خطاط 3 گونه خط می نوشته. یکی چنان بود که خودش می خواند و غیر هم می توانست خواند. خط دوم آن بود که غیر نمی خواند اما خود او می خواند. و خط سوم آن بود که نه غیر آن را می خواند و نه خود او. این خط سوم منم. وقتی به او می گفتند مولانا ستایش ها از تو می کند، می گفت اما 100 هزاران همچو شمس الدین تبریزی از عظمت مولانا ذره ای بیش نیست. و بارها می گفت 101 علم مولانا را ندارد. صبحگاهان است، قونیه دوباره از خواب بیدار می شود. مولانا که نگران حال شمس است از حرم به تابخانه می رود. در سراچه را باز می کند، اثری از شمس نیست. کلاه و کفش و برخی اسباب و وسایل که در قونیه برایش تهیه کرده بودند همه سر جایشان هستند. پیداست که فقط رخت مختصری برداشت و رفته است. از نهاد مولانا بر بیاید. دلواپس و سراسیمه به سوی اتاق سلطان ولد می دود. از پشت در او را صدا می کند: بهاءالدین چه خفته ای؟ برخیز که شمس رفته است. برخیز و او را دریاب. وانگاه پیش خود زمزمه می کند: باز مشام جان ما از رایحه لطف او محروم ما. شمس بی خبر و بی خداحافظی گذاشته بود و رفته بود. مولانا و پسرش بیان که چیزی به هم بگویند فقط به هم نگاه می کنند. جستجوی شمس بی وقفه آغاز می شود. سلطان ولد یک لحظه را هم از دست نمی دهد. کسانی به جاده های اطراف می نوند، می دانند که او هنوز مسافت زیادی از قونیه دور نشد. در جاده قونیه به شام کسی او را ندیده. مولانا از خود می پرسد او کجا رفته؟ چرا دیشب چیزی نگفت؟ شب گذشته را که با هم بودیم. پرسجوها شروع می شود. این شایعه در می گیرد که شمس از قونیه بیرون نرفته و جایی در شهر پنهان شده. عده‌ای می گویند احتمال دارد که مخالفان سرش را زیر آب کرده باشد. اما مولانا از نحوه رفتن و رخت و لباسی که با خود برده بود می دانست که نه، او پا به سفر گذاشت و از این دیار بریده است.
پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به فرامان منی دید ای رانق بوستان من. چون می روی
فراغ شمس مولانا را از خود بی خود می کند. بیتابی ها دوباره شروع می شود. سلطان ولد دوباره پدر را غرق در مهنت می بیند. مرگ کیمیا و حالا رفتن شمس. مولانا این بار برخلاف دفعه پیش در غیبت شمس خلوت انتخاب نمی کند. مردم گریز نمی شود. تسلیم جاذبه خاموشی نمی گردد. یک چند در بیم و امید به سر می برد. جون انتظار دارد که یک بار در باز شود و شمس دوباره به خانه باز گردد. اما وقتی دید که انتظار بیهوده است به فغان و خروش آمد. در فکر شمس، به یاد شمس و به یادگار او مجالس رقص و شعر و سما را برگزار می کند. می خواهد به مخالفان شمس، به بنیادگرایان و خوشگندیشان حالی کند که شمس رفت اما ارسیش بر جاست. قونیه در تب شعر و موسیقی می سوزد. هر شب کو به کو، خانه به خانه مجالس قوالی برگزار شد. صدای دف و چنگ تا دیرگاه از خانه ها به گوش می رسد. یاران و مریدان مولانا شهر را به یک باره به شهر موسیقی و سما و شور و حال تبدیل می کنند. چراغ بسیاری از خانه ها تا صبح می سوزند و تنبور زن ها تا صبح می زنند و می زنند و از زدن باز نمی ایستند. شمس نیست اما یاد و میراث و برجاست. زیباترین غزل‌های بشری در این دوران است که سروده می شود. مولانا کلمات را ردیف می کند، می سراید و دیگران به دنبال او تا در گوهرهایی که از دهان او بر زمین ریخته است جمع آوری کند. او در فراغ شمس هزاران بیت شعر می سراید. هر غزل را اگر بتکانید زمین پر از توت و تمشک می شود. عاشق شده ای ای دل، سودات مبارک باد. از جا و مکان رستی، آنجات مبارک باد. کفرت همه گی دین شد، تلخت همه شیرین شد، حلوا شده ای کلی، حلوات مبارک باد. در خانقه سینه قوقاست فقیران را، ای سینه بی کینه قوقات مبارک باد. این دیده ی دل دیده اشکی بود و دریا شد، دریاش همی گوید دریات مبارک باد. ای عاشق پنهانی آن یار قرینت شد، ای طالب بالایی بالات مبارک باد. ای جان پسندیده جوییده و کوشیده، پرهات برویده پرهات برویده پرهات مبارک باد. خاموش کن و پنهان کن، بازار نکو کردی، کالای عجب بردی، کالات مبارک باد. مسافرانی که از شهرهای دور مثل حلب و شام و بغداد می آیند، هیچ کدام خبری از شمس با خود ندارند، هیچ کس او را ندیده است. مولانا احتمال می دهد که شمس در شام باشد. می گوید او به جای جز شام نمی رود، رفت و آنجا خود را پنهان کرده است. نشستن و انتظار کشیدن کار عاشق پیشگان نیست، بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست. کسی که گام در مذهب عشق میزند باید تاوانش را هم بستد. مولانا به سلطان ولد و همه یاران خود خبر میدهد که میخواهم به شام بروم. وقتی این خبر به عزیزان و نزدیکان مولانا میرسد، همه بی یک لحظه تأمل کفش و کلاه میکنند تا در این سفر دور و دراز در خدمت عزیز بزرگوار خود باشند. روزی که مولانا از خانه بیرون آمد تا عزم شام شود، تمامت عزیزان و مقربان آماده بودند در رکاب او باشند و همه به دنبال او را افتادند. مولانا دیگر آن تاب و توان جوانانه را ندارد. گذشت عمر اندکی او را فرسوده کرده است. یاران مولانا میگویند مگر میگذاریم او به تنهایی به این سفر پر رنج و محنت برود؟ از سفر هفته ها به درازا میکشد، همان راه ها، همان دشت ها، همان کوره راه های ناهموار، همان دره ها و جاده های پر پیچ و خم کوهستانی. بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست. مولانا که سالها همانند آب در سبوی دوست خود را حبس کرده، حالا که دوست غایب شده، مثل آب روان به سویش روان شده است. گاهی به جوی دوست چه آب روان خوشیم، گاهی چه آب حبس شدم در سبوی دوست. بر عاشقان فریضه بود جستجوی دوست. گوی که او به دنیا آمده تا به انسان اثبات کند که هدف از آفرینش کائنات دیدار دو دوست بود، دو یار، دو انسان، درست به همان گونه که شمس به زیبایی و رسایی بیان کرده است. مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود.